ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز ششم فروردین ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 25 مارس 2020 میلادی. در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها کنار شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت رو میشنویم. حمید فاطمی.
با گرمترین درودها به شنوندگان گرامی رادیو فردا. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از 440 هزار تن گذشت. بر اساس گزارش‌ها از سراسر جهان، ویروس کرونا تا کنون در 196 کشور شیوع پیدا کرده و جان بیش از 19750 تن را گرفته است. بنابر آمارهای رسمی، پس از چین، کشورهای ایتالیا، آمریکا، اسپانیا، آلمان و ایران به ترتیب بیشترین شمار مبتلایان را دارند. در همین حال بر اساس آمار رسمی ایتالیا و اسپانیا در حال حاضر بالاترین تعداد قربانیان را به خود اختصاص دادند. وزارت بهداشت ایران آخرین آمار مبتلایان را تا روز چهارشنبه حدود 27 هزار تن و شمار جانباختگان را 2077 تن اعلام کرد. بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده است، تا کنون بیش از 55 هزار نفر با علائم بالینی کرونا در 31 استان ایران بستری شده یا تحت نظر قرار گرفتند و 2700 تن نیز جان خود را از دست دادند. در این حال سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از ممنوعیت سفرهای جدید و خروج از شهرها خبر داد. علی ربیعی مدعی شد که موج اول بیماری کرونا در ایران کنترل شده، ولی در این حال درباره اعمال ممنوعیت‌های تازه سخن گفت.
بحث این بود که ممکنه ما موج جدید بیماری داشته باشیم. متاسفانه توصیه‌های بهداشتی تعدادی از هموطنان ما توجه نکردند و خود این ممکنه که سطح تماس‌های بیشتری رو داشته باشه و موج دوم بیماری رو هم شیوع این بیماری رو ایجاد بکنه. بنابراین پس از این گزارش امروز رئیس جمهور ابلاغ کردند که سفرهای جدید ممنوع خواهد بود، خروج از شهرها ممنوع خواهد بود.
به گفته دولت، قوه قضاییه مجازات رعایت نکردن قوانین را اعلام خواهد کرد و نیروی انتظامی اقدام می‌کند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز روز چهارشنبه گفت سختگیری‌های از روز پنجشنبه اجرا و عمل خواهد شد. سازمان ملل متحد از طرح 2 میلیارد دلاری این سازمان برای کمک به فقیرترین مردم جهان به منظور مقابله با ویروس کرونا خبر داد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه با بیان اینکه بیماری کووید 19 کل بشریت را تهدید می‌کند گفت که مقابله با ویروس کرونا نیازمند همبستگی و اقدامات جهانی است.
The most vulnerable, women and children, people with disabilities, the marginalized and displaced pay the highest price.
آنتونیو گوترش همچنین بر لزوم کمک به آسیب پذیرترین افراد در این شرایط از جمله کودکان، سالمندان، افراد دارای معلولیت یا افرادی با بیماری‌های مزمن تأکید کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد با اشاره به افزایش آمار مبتلایان و قربانیان در سراسر جهان تأکید کرد که اگر کشورها برای مقابله با ویروس کرونا به طور متحد عمل نکنند، این ویروس می‌تواند جان میلیون‌ها نفر را بگیرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در توییتی از اخراج پزشکان بدون مرز از ایران انتقاد کرد و مردم ایران را قدیمی‌ترین قربانیان جمهوری اسلامی دانست. سازمان پزشکان بدون مرز برای کمک به مقابله با شیوع کرونا و برپایی یک بیمارستان صحرایی به اصفهان رفته بود، اما مقام‌های جمهوری اسلامی بدون ارائه توضیحی به ناگاه از آنها خواستند که ایران را ترک کنند. سازمان غیرانتفاعی پزشکان بدون مرز از این اقدام ایران عمیقاً ابراز شگفتی کرد. عباس رضایی استاندار اصفهان میگوید توقف فعالیت پزشکان بدون مرز در اصفهان به دستور وزیر بهداشت بوده است. توقف فعالیت پزشکان بدون مرز در ایران پس از آن صورت گرفت که رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی تلویحاً آمریکا را به تولید ویروس کرونا متهم کرد. وزارت خارجه آمریکا این اظهارات علی خامنه‌ای را کذب خوانده است.
حمید فاطمی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. ادامه سیر صعودی آمارهای کرونا در سطح جهان. گذشته آمار جهانی مرگ بر اثر بیماری کووید 19 از 20 هزار تن در عرصه بین المللی. توقف فعالیت پزشکان بدون مرز در ایران
نشان دهنده یک ناهماهنگی داخلی است برای تصمیم گرفتن.
مایه شگفتی است و هزینه‌اش رو در واقع ملت ایران می‌پردازه.
بیانیه صدها تن از فعالان ایرانی در ادامه درخواست‌ها برای آزادی همگی زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی.
ما میدونیم که الان زندانیان سیاسی، عقیدتی که اینا بهش میگن امنیتی، در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا هستند.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک از 20 هزار تن گذشته است. همان گونه که در اخبار هم شنیدید، خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند شمار مبتلایان به کرونا در جهان اکنون بالغ بر 452 هزار تن است که از آن میان بیش از 113 هزار تن بهبود یافته مرخص شدند. از میان بیش از 318 هزار مورد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان نیز نزدیک به 305 هزار مورد، معادل 96% خفیف، و بالغ بر 13600 مورد، معادل 4% جدی یا بحرانی گزارش می شوند. بنابر گزارش ها با کاهش آمار چین، اروپا به کانون شیوع ویروس کرونا تبدیل شده و ایتالیا با بیش از 7500 مورد مرگ اکنون بالاترین میزان تلفات را دارد، در حالی که اسپانیا با بیش از 3400 مورد مرگ پس از ایتالیا قرار گرفته است. در ایران استاندار اصفهان روز چهارشنبه گفت که حضور پزشکان بدون مرز در اصفهان به دستور وزیر بهداشت به طور کل منتفی شده است. او دلیل این امر را وجود امکانات مناسب در استان خواند. در واکنش به این مسئله، علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی با انتشار پیامی انتقادی از وزیر بهداشت خواسته در خصوص توقف فعالیت پزشکان بدون مرز در کشور توضیح دهد. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در ادامه انتقاد برخی از مقامات حکومت ایران از دستور به توقف فعالیت پزشکان بدون مرز در این کشور، علی مطهری نماینده مجلس نیز از وزیر بهداشت خواست به مردم توضیح دهد که چه نهادی در این زمینه تصمیم گیر بوده است. آقای مطهری با انتشار توییتی از سعید نمکی پرسیده که رفتار صورت گرفته با پزشکان بدون مرز به گفته او چه تناسبی با تعلیمات اسلامی درباره رفتار با غیر مسلمانان و نیز نجات بیماران و حق مردم دارد. سازمان پزشکان بدون مرز که برای کمک به مقابله با شیوع کرونا به اصفهان رفته بود، بدون ارائه توضیحی با درخواست مقامات جمهوری اسلامی از آنها خواسته شده که ایران را ترک کنند. این سازمان بین‌المللی با انتشار بیانیه‌ای از این تصمیم ایران به شدت شگفت‌زده شده و اعلام کرده که طی هفته‌های گذشته با مقامات ایران پیرامون ارسال تجهیزات پزشکی برای مبارزه با ویروس کرونا گفتگو و توافق شده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت بدون اشاره به نام سازمان پزشکان بدون مرز گفت هر گونه درخواست کمک از خارج با هماهنگی صورت گرفته است.
دستورالعمل اولیه ما این بوده که هر کشوری میخواد کمک بکنه، ما کمک‌های او رو برای مسئله کرونا دریافت بکنیم. در این زمینه وزارت کشور، وزارت خارجه، بهداشت درمان، همه در یک چارچوب سیاست درستی عمل کردن و کار رو پیش بردن.
آرش علایی، مدیر مرکز بین‌المللی آموزش و سلامت در آمریکا، دستور توقف فعالیت سازمان پزشکان بدون مرز در ایران را ناهماهنگی در سطح تصمیم‌گیران حکومتی در ایران می‌داند.
سیستمی که سازمان پزشکان بدون مرز عمل می‌کنند، بدون رضایت کشوری که اونجا می‌خوان فعالیت داشته باشند، از نحوه کار، چگونگی کار و محلی که اونها میخوان کار انجام بشه بدون این تاییدات و تفاهم ها پا نمیشن برن یک هواپیما یا دو هواپیما رو ارسال کنن به ایران و پزشکانی که داوطلب هستن حرکت کنن به سمت ایران تجهیزات ببرن. پس نشان از اون داره که یک گروه در ایران این تصمیم رو موافق بودن و به دنبال اون پزشکان بدون مرز حرکت کردن، حالا وسط کار یک گروه دیگه مخالف این کار شدن. پس نشان دهنده یک ناهماهنگی داخلی است برای تصمیم گرفتن در ارتباط با همکاری با سازمان‌های بین‌المللی.
در همین حال خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه در گزارشی که می‌تواند تایید اطلاعیه سازمان پزشکان بدون مرز باشد، نوشت که سفر اعضای این سازمان با ایران با هماهنگی کامل وزارت اطلاعات صورت گرفته است. گرچه این خبرگزاری لحظاتی بعد این بخش از گزارش خود را حذف کرد، اما در ادامه تأکید کرده که هیچ یک از پزشکانی که همراه با تجهیزات ارسالی به ایران آمدند آمریکایی نیستند. چند روز پیش از آن آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هر گونه کمک از آمریکا را رد کرده بود. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس اتفاق رخ داده در خصوص فعالیت سازمان پزشکان بدون مرز در ایران را فراتر از یک ناهماهنگی می‌داند.
در دور زمانی که هر کشوری شدیداً سعی می‌کنه کمک‌های جهانی رو جلب بکنه، ولی در کشور ما این اتفاق می‌افته. خب بلافاصله حرفای آقای خامنه‌ای دو روز قبل متبادر میشه که بله جنگ بیولوژیک هست و ممکنه بخوان داروهایی بیارن که بیماری رو تثبیت کنن، تشدید کنن. خب ما در سال 82 دیدیم خود آقای خامنه‌ای اجازه داد 8 فروند هواپیمای آمریکا وارد بم شد، بیمارستان صحرایی زدیش، آسمون هم زمین نیومد. بعد از 25 سال این کمک‌ها در ارتباط مستقیم حل شد. بله به این معنا ناهماهنگی است که حالا دولت، وزارت بهداشت، بخش درمانی رسمی کشور مجوز ورود رو داده، احتمالاً در فرودگاه اصفهان هم به استقبال رفته، ولی بخش نظامی امنیتی متصل به جلوشو گرفته. این آقای خامنه‌ای خودش در یک محلی قرنطینه شده با بالاترین سطح بهداشتی که میتونه و پزشکی که میتونه در خدمتش باشه، ولی کمکی رو که بیمارستانای ما که دچار الان ریزش حتی پزشکایی که خسته میشن، پرستارایی که خسته میشن، این نیاز رد میشه و این واقعا مایه شگفتی است و هزینه‌اش رو در واقع ملت ایران میپردازه بر اساس اصرارها و لجبازی که آقای خامنه‌ای میکنه. و حالا کیهانی که مطیع آقای خامنه‌ای هستن میاد کل سابقه دولت فرانسه رو میاره، در حالی که پزشکان بدون مرز واقعا یکی از مستقل‌ترین و معتبرترین نهادها هستن.
سازمان پزشکان بدون مرز نهادی غیر انتفاعی است و تنها دفتر مرکزی آن در پاریس است. در بیانیه این سازمان آمده که پزشکان این نهاد در 70 کشور فعال هستند و ارتباطی با هیچ دولتی در جهان ندارند و برای هزینه‌های خود در ایران تماماً از بخش خصوصی کمک‌های مالی دریافت کرده‌اند.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌داد. شما چه دیدگاهی دارید؟
واقعا جای تأسف داره که تو این شرایط بحرانی که ملت ایران درگیر بیماری کرونا هستن، دولت و در رأس اون آیت الله خامنه ای و سپاه پاسداران ضد ایرانی میان و پزشکان بدون مرز رو از ایران خارج میکنن. به نظر من اینا در آینده باید به خاطر جنایاتی که در حق ایران و ایرانی و بشریت کردن محاکمه بشن و جوابگو باشن.
بزرگترین خطای امریکا اینه که داره پولهای ایران رو آزاد میکنه و این پولها هرگز به ایران نخواهد آمد و همه آنها برای حزب الله و هشت شعبی و حوثی ها فرستاده خواهد شد، خرج تمام تروریست خواهد شد و این بزرگترین خطای امریکاست.
در هر شرایطی که باشیم جمهوری اسلامی تلاش داره که روی جنایات خودش رو بپوشونه، ولی در این لحظات حساس من از پرستاران، پزشکان، عزیزانی که زحمت میکشن در بیمارستان‌ها و در به هر حال چه جاهایی که خودشون انتخاب میکنن، چه بیرون چه درون بیمارستان، تشکر کنم. خسته نباشید عزیزان، جایان دارد که یک خسته نباشید بزرگی بشنوید و به امید سرنگونی جمهوری اسلامی، چون ما فقط با سرنگونی جمهوری اسلامی میتونیم این معضلات رو از بین ببریم. درود بر شما.
من روی سخنم با اون شنونده رادیو فرداست که میگه مستقیم به آقای ترامپ که آقای ترامپ شما تحریمات رو فریز کن. شنونده محترم، اگر آمریکا تحریماشو برای یک ساعت برداره، میلیون ها میلیون دلار و یورو است که تو جیب این حکومتداران فاسد ما میره و نتیجهش میشه سرکوب علیه مردم. اگر یک تأثیر روی ملت داشت، من با شما موافق بودم. ولیکن چه تأثیری؟ هیچ گونه تأثیری روی ملت نداره.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به دنبال بیانیه‌های اخیر از سوی خانواده‌های زندانیان سیاسی و فعالان مدنی در مورد وضعیت زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی، صدها تن از نویسندگان، هنرمندان و کنشگران ایرانی حکم اخیر قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مورد مرخصی مشروط زندانیان سیاسی عقیدتی را نکوهیدند. بیانیه نزدیک به 700 تن از کنشگران ایرانی که در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته، با اشاره به شیوع روزافزون ویروس کرونا در کشور و اعطای مرخصی به محبوسان متهم به جرایم مختلف، عدم برخورداری کنشگران در بند دارای حکم حبس بالای 5 سال از چنین امکانی را کاملا متناقض و تبعیض آمیز خوانده است. مهرانگیز کار، کوشنده حقوق بشر در آمریکا و از امضا کنندگان این بیانیه، به رادیو فردا میگوید:
بسیار روشنه که زندانهای ایران شرایط لازم رو برای اینکه زندانی از نظر بهداشتی در امان باشه نداره. حتی قبل از اینکه این ویروس هم وارد کشور بشه، همواره صداهایی بلند بوده برای اینکه یک زندانی بیمار رو اجازه بدن که خارج از زندان معالجه بشه. و این موضوع امروز نیست، موضوعی قدیمی. علت و منشأش همین است که سازمان زندان‌ها یا به طور کلی حکومت و دولت، درست است که کسانی رو در قوه قضاییه‌شون محاکمه و محکوم به زندان می‌کنن، ولی معناش این نیست که مسئولیت ندارن نسبت به حفظ جان اونها. یعنی حفظ جان زندانی، اعم از سیاسی، عقیدتی یا عادی، اینا از وظایف حکومت‌ها و دولت‌ها و نهادهایی است که متصدی این کار هستند. ولی حالا موضوع به صورت خاص مطرح شده، به این معنی که یک ویروس واقعا مرگ وارد ایران شده و مرتبا دستوراتی میدن به مردم برای اینکه مراعات بکنن، ولی نمیگن خب اینایی که در زندانها هستند و با توجه به مساحت زندانها و تعداد زیاد زندانیان، اینا رو چجوری مراقبت میکنند که معصوم باشن از این بیماری. مخصوصا که ما میدونیم این ویروس در بسیاری از زندانهای کشور وارد شده و خیلی زندانی ها رو بیمار کرده. بخش نامه که صادر شده، آقای اسماعیلی مطرح کردن، در 15 اسفند انتشار پیدا کرد و بر پایه اون گفته شد که زندانیانی رو به صورت موقت آزاد خواهیم کرد به علت ویروس کرونا، و بعد هم آمار مختلفی داده شد که این تعداد زندانی آزاد شدن. اما در این بخشنامه یک جای گنجانده شده که زندانیان امنیتی اگر که تا 5 سال محکومیت داشته باشند، مشمول این مرخصی قرار میگیرند. خب بعد که نگاه کردیم به موضوع، دیدیم حتی اونهای هم که زیر 5 سال محکوم بودن، خیلی هاشون رو آزاد نکردن. و اینجا حتما هم باید توضیح بدیم که وقتی که نهادهای حکومتی ایران میگوین زندانی امنیتی، منظورشون زندانی سیاسیه. ولی ما میدونیم که الان زندانیان سیاسی عقیدتی که اینا بهش میگن امنیتی، در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا هستند و بسیار نگرانی وجود داره که در زندان از بین برند. و متاسفانه تا حالا بر حسب اخباری که به هر حال شنیدیم و ممکنه که 100% هم درست نباشه، کمتر از 20 نفر در سراسر کشور از این گونه آزاد شدند و تعداد زیادی که ممکنه از اصلا ما نشناسیم اونها رو در زندان ها هستن. فقط خبر داریم که تعداد 200 نفر زندانی سیاسی عقیدتی در سراسر کشور در حال حاضر در زندان باقی موندن و بهشون این مرخصی رو اعطا نمی کنن و این خب از نظر همه مردم، نه فقط امضا کنندگان این نامه و بیانیه، یک جور بیمبالاتی نسبت به حق حیات زندانی و مخصوصا زندانی سیاسی امنیتی. بسیار کار خوبی کردن که تعداد زیادی از زندانهای با جرائم عادی رو آزاد کردن. به هر حال اونها هم باید مسئول باشن، ولی اولویت با زندانیان سیاسی و عقیده است که اینها اساسا خطری نداره آزادیشون و در کنار خانواده زیستنشون حتی به صورت موقت، در حالی که ما معتقدیم مثلا اینا جرمی مرتکب نشدن که در زندان باشن. ولی حالا فراتر از این موضوع، اجالتا جان اینها مطرحه و در اولویت به 700 نفر بسیار کمه برای اینکه این تقاضا رو مطرح بکنند و امید هست که بخش بزرگی از مردم ایران فشار بیارن برای اینکه این زندانیان هرچه سریعتر و قبل از اینکه بمیرند آزاد بشن.
مهرانگیز کار کوشنده حقوق بشر در آمریکا. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. روسیه از فراخوان سازمان ملل برای کاهش تحریم ها در دوره مقابله با ویروس کرونا استقبال کرده و بار دیگر از ایالات متحده خواسته تحریم ها علیه جمهوری اسلامی را لغو کند. وزیران خارجه روسیه و جمهوری اسلامی تلفنی در این خصوص صحبت کردند. آنا رایسکایا.
روسیه بار دیگر از امریکا خواست برای مبارزه مؤثر با شیوع ویروس کرونا در ایران سریعا تحریم ها علیه این کشور را لغو کند. شمگاه سه‌شنبه سرگی لاوروف و محمد جواد ظریف وزیران خارجه روسیه و ایران درباره مسائل مرتبط با شیوع ویروس کرونا و همکاری دو کشور برای مقابله با آن تلفنی تبادل نظر کردند. مطابق بیانیه وزارت خارجه روسیه، مسکو مصمم است به توسعه همه جنبه روابط اقتصادی و طرحهای سرمایه گذاری در ایران، از جمله افزایش صادرات محصولات کشاورزی به این کشور به رغم فشارهای تحریمی آمریکا ادامه دهد. همچنین وزیران خارجه ایران و روسیه در این تماس تلفنی مواضع دو کشور در سازمانهای بین المللی را هماهنگ و از تلاشهای اخیر سازمان ملل متحد در راستای لغو تحریم ها استقبال کردند. سه‌شنبه آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در نامه ای از سران کشورهای عضو گروه 20 که پنجشنبه طی کنفرانس ویدئویی برای جلسه اضطراری گرد هم خواهند آمد خواست برای کمک به مبارزه با شیوع ویروس کرونا از سیاست‌های تحریمی انصراف دهند. همان روز میشل باچله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با تأکید بر ضرورت بازبینی سری در تحریم‌ها علیه کشورهای نظیر ایران گفت در شرایط مقابله جهان با ویروس کرونا، ممانعت از اقدامات پزشکی در یک کشور خطر برای تمامی جهانیان را افزایش می‌دهد. در نخستین واکنش، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در صفحه فیسبوک خود نوشت: فراخوان لغو تحریم ها فکر خوبی است، اما باید با تکمیل آن علیه کسانی که از برچیدن تحریم ها سرباز میزنند تحریم اعمال کرد. در روزهای اخیر مسئولین روس برها بر ضرورت لغو تحریم ها علیه تمام کشورها تاکید کردند. دمیتر پسکوف سخنگوی کرملین در این رابطه گفت: از لغو تحریم ها حمایت میکنیم، اما تصمیم باید در پایتخت های غربی اتخاذ شود. کنستانتین اگرت کارشناس مسائل بین الملل معتقد است آرزوی کرملین نقش بر آب خواهد شد.
تحریم یکی از ابزارها برای تنبیه دولت‌های ناقض حقوق بین‌الملل است. تا همین اواخر مسئولین روس تأکید می‌کردند تحریم‌ها اثری بر اقتصاد کشور ندارند. فراخوان کنونیشان برای لغو تحریم‌ها نشانگر آن است که تمام این مدت آنها دروغ گفتند. مشخصاً برای روسیه فراخوان لغو تحریم‌ها علیه ایران صرفاً دستاویزی است برای پافشاری بر لغو تحریم‌ها علیه خود روسیه. پولدارهای روس می‌خواهند دوباره به املاک و حساب‌های بانکیشان در کشورهای غربی دسترسی بلامانع داشته باشند. زمانی که مسئولین روس می‌گویند بیمارستان‌های تهران ویلاهایشان در اسپانیا را مد نظر دارند. به علاوه برای کرملین لغو تحریم‌ها به معنای مهر تایید غرب بر جاه طلبی‌های مسکو در تحت کنترل درآوردن کشورهای همسایه خواهد بود. به همین دلیل حمایت لفظی روسیه از ایران و اتحاد دیپلمات‌های روس و ایرانی در سازمان‌های بین‌المللی ملموس‌تر نیز خواهد شد. همکنون دستگاه پروپاگاندای روسیه برای ترویج پیام لغو تحریم‌ها بسیج شده. اما بعید است این کمپین تبلیغاتی نتیجه بخش باشد، زیرا همه متوجهند شعارهای کرملین چیزی نیست جز تلاش برای سودجویی در دوره‌ای که جهان درگیر اپیدمی شده و کشورهای غربی بر حل مسائل داخلیشان متمرکزند. حتی اگر دولت‌های اروپایی به ویژه آنهایی که همواره مایل به احیای روابط با روسیه بودند زمینه لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا را بچینند، تحریم‌های آمریکا علیه روسیه و به ویژه علیه ایران پابرجا خواهد ماند. پیامشان روشن است: اگر می‌خواهید تحریم‌ها لغو شود، رویکرد مسئولانه در عرصه بین‌المللی اتخاذ کنید.
روسیه به اتهام نقض حقوق بشر، مداخله در سوریه و اوکراین و به ویژه در پی زن مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و سوءقصد به جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در بریتانیا هدف تحریم های غرب قرار گرفته، اما همواره مسئولیت خود را رد و تأکید کرده تحریم های یک جانبه را غیر قانونی می داند. موسکو همواره تحریم ها علیه متحدانش را نیز به باد انتقاد گرفته و در روزهای اخیر به دفعات تحریم های آمریکا علیه ایران را ضد بشر دوستانه خوانده. آمریکا تأکید می کند که همچنان به فشار حداکثری بر ایران ادامه خواهد داد. واشنگتن می گوید هدف از روی کرده فشار حداکثری وادار کردن تهران به توافق جامع تر از برجام است، اما برها اعلام کرده هیچ محدودیتی برای کمک های بشر دوستانه به ایران به خصوص برای مقابله با ویروس کرونا وجود ندارد و خود نیز پیشنهاد کمک کرد که تهران آن را نپذیرفت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
با اضافه شدن 143 مورد دیگر مرگ به میزان رسمی تلفات ویروس کرونا در ایران، مسئولان جمهوری اسلامی حالا تعداد درگذشتگان را 2077 تن و کل مبتلایان در کشور را 27017 تن ذکر کردند که به گفته آنها از آن میان 9625 تن بهبود یافتند و موارد جاری باقی مانده را تا چهارشنبه امروز 15315 مورد ذکر کردند. آمارهای غیر رسمی این موارد را بالاتر می‌دارند. بالاتر می‌دانند آمارهای کرونا در ایران از بالاترین‌ها در میان کشورهای جهان است. یکی از شاهدان در ایران در مورد وضعیت خود و شرایط جاری به رادیو فردا می‌گوید:
من یه 10 روزی بود که گلو درد داشتم و دیشب یه کمی تب و لرز داشتم، بنابراین همینطور تو این 2-3 روز اخیر تو فکر این بودم که باید حتما از نظر کرونا تست بشم. متاسفانه وبسایت هایی که معرفی شده بود 123 یا شماره 43 هیچ کمکی به من نکرد. نهایتش این بود که یه وقتی گذاشتم مثلا شماره 43 رو گرفتم و گفتش که در هیچ مرکز دولتی تست کرونا وجود ندارد. این کل اطلاعاتش بود. به هر حال دیگه امروز رفتم در نزدیکی خونه و یه پزشک عمومی منو دید، یه داروهایی داد و گفتش که صدای ریه‌مو گوش کرد و گفت که اگر فردا مسئله توی ریه‌ت وجود داشت بیا که سی تی اسکن بشی و کارهای بعدی انجام شه، که نمیدونم با چه آینده‌ای روبرو خواهم بود. شهر خوب خلوت هست، مردم خیلی کمتر بیرون میان، تقریبا شهر مردگانه و برای من که توی نسلم هم کودتای 88 رو دیدم، هم جنبش‌های خیابونی و سرکوب‌های وحشتناک رو دیدم، این هم شکلی از سرکوب تازه که این دفعه به نظر من طبیعت داره اعلام میکنه که باید مراقب تر و صحیح تر زندگی کرد. این رو داره به همه دنیا اعلام میکنه و ایران هم جزوش هست. اما سرویس دهی به نظر من خیلی ضعیفه و نمایشیه. از طرفی در مورد اینکه تو خونه موندن، به هر حال خود من به خاطر احتیاجات بسیار ضروری زندگی بارها مجبور شدم از خونه بیرون برم. یک ذره اندوخته داشتم که این چند روزم رو سر کنم، ولی هستن کسایی که هیچ اندوخته ای ندارم. ما چطور میتونیم به اونا بگیم که از خونه هاتون بیرون نیاین؟ آدم های زیادی هستن که خیلی محتاجن و نیازمندن. روزگار سختیه، به خصوص برای کسانی که از نظر مالی موقعیت مناسبی ندارن. خیلی جای تأسف داره. منتظر روزای بهتری هستیم که از راه برسه.
شما هم میتوانید صحبت ها و مشاهدات خود را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2420221122113 بازگو کنید. بخش بعدی مشروع اخبار 11 شب ایران.